أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در این شرط بود که گفتیم که قاضی باید مجتهد باشه، و یکی از ادله‌ای که بر این مطلب دلالت کرد اجماع بود، و بعد از اجماع ما متمسک شدیم به مقوله عمر بن حنظله، و یکی دو جلسه درباره مقوله عمر بن حنظله صحبت کردیم، یعنی درباره شخص عمر بن حنظله. خب که شخص عمر بن حنظله گفتن که آقا در حقیقت در کتاب‌های رجال توثیق نشده. ما گفتیم که اگرچه به نص رجالی توثیق نشده، ولیکن توجه داشته باشید حتما مجموعه ای از قرائن باعث میشه که ایشون فقه باشه. وجه این که مرحوم آیت الله از ماه خویی در کتاب اجتهاد و تقلید می‌فرماید که در حقیقت این روایت ضعیفه را گفتیم مبنای آیت الله از ماه خویی اینه که ایشون قرائن را در توثیق راوی دخیل نمی‌دونن و حتما باید نص رجالی باشه. دوستان عزیز، مقوله عمر بن حنظله دوستان عزیز از قدیم مورد توجه علما بوده و روایاتش را یکی یکی بررسی کردن، راویانش را در حقیقت شناسایی کردن، و مخصوصا در باره عمر بن حنظله صحبت کردن. ببینید، ما یک عبارتی را از بزرگان، از چند نفر از بزرگان در باب مقوله عمر بن حنظله عرض میکنیم، حالا سندش را به طور کامل انشاءالله در جلسه بعد میخوانیم و خدمتون یادآور میشیم. هنوز بحث ما او شخصیت محوری که مرحوم عمر بن حنظله رحمت الله علیه است. ببینید، مرحوم شهید ثانی بزرگان فرمودن، این عبارتی است که در کتاب محاضرات فی القضا هست، در جاهای مختلف هست. ما سند را هنوز نمیخوام بررسی کنیم، فقط من عمر بن حنظله را داریم بحث میکنم، چون اگر عمر بن حنظله حل بشه دیگه بقیه روات مشکلی نداره. در حقیقت میفرمان که به عمر بن حنظله لم ینسل اصحاب علیه به جرح ولا تعدیل، اصحاب تصریح نکردن در باره عمر بن حنظله به جرح و تعدیل، یعنی نگفتن ضعیفه نگفتن ثقه. عرض کردیم اولین کسی که ایشون را از لابلای کتابای رجال و سندی در آورد و بحث کرد شهید ثانی، الا ان شهید ثانی و ثقه، الا اینکه شهید ثانی ایشون رو توصیخ کرده. قال الشریف بعد ذکر جهت الضعف، ببینید مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه بعد اینکه در حقیقت جهت ضعف عمر بن حنظله را آورده، گفته علما که گفتن عمر بن حنظله ضعیفه چون در کتاب‌های رجال توثیق نشده دیگه، نه نص رجالی داریم به توثیق، نه نص رجالی داریم به جرح. خب مرحوم شهید فرموده لکن امره عندي سهل، امرش در نزد من سهل است، لعنی، این عبارت شهید ثانی ها در کتاب الرعایه، لأنی حققت توثیقه من محل آخر، من توثیق او را پابرجا کردم، فهمیدم از محل دیگری، و این کانو قد احملوه، اگرچه بزرگان او را اهمال کردن، یعنی مهمل گذاشتن. راوی مهمل کی آقایون؟ راوی مهمل اونیست که در کتابهای رجال اسمش نیامده باشه. الان عمر بن حنظله نه در رجال نجاشی آمده نه در رجال شیعه، نیامده دیگه. احملوه مجهول همگاهی تعبیر میکنیم، خب، ولی مرحوم میرداماد رحمت الله علیه در الرواش و السماویه میگه بین مجهول و بین مهمل فرقه. مجهول راوی است که مثلا شیخ طوسی نوشته باشه مجهولون. اگر یک رجالی درباره یک راوی گفته باشه مجهولون، بدانید که اون راوی دیگه ضعیفه. اما اگر راوی مهمل باشه، یعنی اسمش در کتاب ها نیامده باشه، یا اگر آمده درباره اون توثیقی نرسیده، این رو بگیم مهمل. مهمل رو ما میتونیم از جای دیگه قرائنی رو اقامه کنیم و اون رو ثقه بدونیم. و عمر ابن حنظله مهمله، شهید میگه احملوه. این کلمه احملوه روشن شد، یعنی اون رو مهمل گذاشتن. پس ببینید مرحوم شهید ثانی اولین کسی بوده که درباره عمر ابن حنظله بحث کرده. ما ندیدیم در کتاب رجال علامه بحث بشه، در کتاب‌های مثلا با اون که یکی از روایات مهم باب تعادل و تراجی به منقول از باب عمر ابن حنظله است. چرا؟ که انه و دوستان عزیز قدمای ما این حدیث را صادر شده ای از معصوم میدونستن، حدیث باب تعارض و تعادل را، خذ به ما وافق القرآن به ما خالف القرآن الاخر به ما خالف الامر. ببینید مرحوم شهید میگه لکن امره عندي سهل، مطلب او در نزد من آسان است، لانی حققت توثیقه من محل آخر، من توثیقش را از محل دیگری فهمیدم، و ان کان قد عملوه اگرچه او را اهمال گذاشت. میگه که در کتاب‌های رجال نیامده ایشون احملوه، یعنی در کتاب‌های رجالشون رو نیاوردن، رها کردن ایشون، مهمل گذاشتن. ببینید خلاصه دوستان عزیز، با اینکه در سند روایت ممکنه ادعای ضعفی بشود، ولی در این حال این روایت مقبوله اونقدر مشهور و معروف هست که سمیه بالمقبوله. درست شد؟ مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه باز عبارت دیگری در مثال کل افهام داره دوستان عزیز، یا در همون الرعایه دنباله این روایت میگه و ما ترافی هازل اسناد، و با اون چه که میبینی در این اسناد مقبوله عمر بن حنظله، قد قبل الاصحاب متنه، اصحاب متن این عبارت رو قبول کردن، این عبارت مال شهید ثانی ها، و عملو به مضمونهی، اصحاب به مضمون این روایت عمل کردن، بل جعلوه عمده تفقه، بلکه آن را عمده تفقه قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی ملاک ها و معیارهای فقاهت ازش فهمیده میشه. خب شما نگاه کنید مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه آقا کمتر روایتی از ائمه ما وجود داره که دوچار استراب نباشه. یه حرف شیخ یوسف بهرانیه، میگه مگر ضروریات اسلام و ضروریات مذهب و ضروریات فقه، این سه تا تعبیر قبلا ما معنا کردیم، میگه مگر همچی ضروری باشه که ما در فقه دیگه نزاعی نباشه، در روایات و تعارضی نباشه، و الا نوع روایات قریب به 90% به تعبیر من بیشتر، حتی روایات مبتلای به تعارض است. حالا یا یک دسته تعارض داره با دسته دیگر، یا دو دسته با هم تعارض دارن، یا سه دسته، یا بیشتر یا کمتر. یا کنید مرحوم شهید ثانی میگه مع ما ترا فی هذا الاسناد، اون چرا که میبینی در این اسناد، اسناد به معنی سند دوستان است، اسناد باب افعال و سند به یک معنایه، بعد سند جمعش میاد اسناد بر وزن افعال، قد قبل الاصحاب متنه، اصحاب متنش رو قبول کردن، و عملو به مضمونه، به مضمون این روایت عمل کردن، بل جعلوه عمدتا تفقه، این کتاب این روایت محور فقاهت است. ما در آخر انشاءالله خواهیم گفت به نظر ما مهمترین دلیل بر وساقت عمر ابن حنظله خود همین روایت، مثل این که مهمترین دلیل بر وساقت محمد ابن سنان را رساله امام رضا علیه السلام به محمد ابن سنان میدونیم که 15 صفحه در باب فلسفه احکام. اگر راوی مثل محمد ابن سنان ثقه نباشد، آیا امام برای 15 صفحه مطلب بنویسد؟ اگر راوی مثل عمر بن حنظله ثقه نباشد و در واقع به عقیده من فقیه نباشد، آیا اوقت با امام بحث میکنه که حالا اگر این طوری نبود چیکار کنیم، اگر اون طوری نبود چیکار کنیم؟ من میشه روایت شناس آقایون، ما کجا داریم بحث میکنیم آقا حرف فقهتون آمده یا نیامده؟ روایت شناس، مفتش روایات، محقق روایات، عالم به روایات اصحاب از او سوال میکنن. بعد ما بیم بگیم این ثقه یا ثقه نیست، ما معتقدیم نه تنها ثقه بلکه فقیه، فقیه. واستنبطوا منه شرایطه کلها، استنباط کردن از این مقبوله عمر بن حنظله شرایط فقاهت را همشون را. و سمره مقبولا، این مقبوله نامیدن در ایغه. و قال النجاشی، حالا ضمناً در وسط سند یک راوی هست به نام داوود ابن حسین باسا، ما بعد سند رو میخوانیم، اجازه بدید فردا من بازر انشاءالله نوبت رست از خود عمر ابن حنظله که اصل روایت بود خاطر جمع بشیم، روایت رو سندش هم میخوانیم. میگه مرحوم شهید ثانی، میگه نجاشی به نسبت الی داوود ابن حسین هم فرموده کوفی و ثقته، یعنی او هم مشکلی نداره. رواه نبی عبدالله و عبد الحسن علیه السلام و مثله فی تضاعیف احادیث الفقه کثیر، یعنی چی این عبارت شهید ثانی؟ و مثله در تضاعیف، تضاعیف کم تضاعیفه یعنی لابلا. آقای مرحوم مزفر رحمت الله علیه آیت الله محمد رضا مزفر متوفای 1384، صاحب کتاب اصول الفقه که خیلی کتاب جالبیه، این کتاب واقعا پرمطلبه، من معتقدم طلبه ها باید این کتاب رو 4-5 بار بخونن، مدام دم دستشون باشه تکرار کنن. آقای اصول فقه خیلی کتاب پرمطلبیه. بعدشون میفرماید که تعادل و تراجی، چرا میگن تراجی؟ تفاعیل میگن، میگه تراجی جمع ترجیه. بعد میگه توجه داشته باشید، قاعده اولیه در نزد علمای صرف اینه که مصدر جمع بسته نشه. راست میگن، من قدیم یادم میاد در حاشیه قواعد اساسیه سید احمد هاشمی نوشته است که مصدر قابل جمع بستن نیست. چرا؟ چون معناش معنای سیال دیگه، عدالت یک معنی است که بر کسی رو دلیل صادقه دیگه، قابل تشکیکه، یعنی یک مفهوم مشککه، به قول آقایون اصولیان مفهوم در واقع مثلا مشترک معنوی است، نه مشترک معنوی، مترادف در جایی است که دو تا لفظ به یک معنا باشه، مشترک معنوی در جایی است که یک لفظ باشه مراتب گوناگون داشته باشه، مثل نور، نور نگاه کنید مراتب گوناگون داره، عدالت مراتب گوناگون داره. حالا میگیم آقا در اینجا مراتب گوناگون داره، در این میگه تضاعیف جمع تضعیف، مصدر جمع مکسر بسته نمیشه، او مگر دو تا مصدر، یکی مصدر باب تفعیل مثل تصریف میگیم تصاریف، مثل تعدیل میگیم تعدیل، ترجی تراجی، اینجا میگیم مثلا تضعیف تضاعیف، یعنی لابلا، لابلای کتاب. یکی هم املا میگیم امالی، یا بگیم املا امالی، توجه داشته باشیم. میگه و مثل او فی تضاعیف احادیث الفقه کثیر، این مطلب در لابلای احادیث فقه زیاده که چیه؟ و اون اینکه روایات بسیاری ما داریم که در سلسله سندش راوی ضعیف یعنی مهمل وجود داره، و حال اینکه فقها بهش عمل کردن، این منظورش اینه ها. و مثل او فی تضاعیف الفقه کثیرون یعنی چه؟ یعنی ما موارد زیادی داریم که راوی از نظر علم رجال مهمله، ولیکن ما میبینیم فقهای ما به روایتش عمل کردن و او را مورد استشهاد قرار دادن. این عبارت شهید ثانی بود در کتاب الرعایه راجع به جناب مقبوله عمر ابن حنظله و مخصوصا مقبولش. دوستان عزیز و مخصوصا مقبولش، حالا نگاه کنید دوستان عزیز، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، صاحب کتاب روضت المتقین، صاحب کتاب لوامع صاحب قرانی، متوفای 1070، شاگرد مولا محمد ابراهیم صدرای شیرازی، ملا صدرا در 1050 فوت کرد، می‌خواستن او رو مرتد اعلام کردن دیگه، محکوم به کفر، ولی مرحوم شیخ بهایی تشکیل کرد و او رو نجات داد از دست بالاخره مفتینی که حکم به تکفیر کرده بود. و ظاهر من وجه تسمیه، میگه ظاهر از وجه تسمیه، این روایت را آمدن چی نامیدن دوستان؟ مقبوله. ظاهر از وجه تسمیه چیه؟ صحت و مضمونه ها من اخبار اخر، صحت مضمونش از اخبار دیگری هم فهمیده میشه. و ظاهر من وجه تسمیه صحت و مضمونه ها من اخبار اخر، یعنی مضمونش یک روایت و دو روایت در ضد طبقش وجود نداره. من بارها به رفقا گفتم آقایون غربی های قانونی دارن در جریان شناخت یک شخص، میگن شناخت یک شخص از اخبار یک مخبر حاصل میشه، ولی اون چه که برای شناخت یک شخص از کتابش حاصل میشه، از سخنش حاصل میشه، به مراتب بالاتر است از اخبار مخبری. میگه شما مثلا آیت الله از آقای گروجردی رو الان به کتابای تراجم مراجعه کنید، نوشتن آقا چه فقیهی بوده و ما ادراک مل گروجردی. اما کی میتونی گروجردی رو بفهمی که کی بوده؟ ما از همه اساتید میشنیدیم که آقا شیخ حسین علی فقیه بزرگی بوده، از آیت الله مرتضوی، از آیت الله اشرفی. اما آقایون من تا خودم آثاری بزرگوار رو کار نکرده بودم، لمس نکردم این نکته را و به این نتیجه رسیدم. تو منهج شناسی آیت الله خویی گفتم من آثار آقای خویی و شیخ حسین علی رو باهم مقایسه کردیم، به مراتب شیخ حسین علی از آقای خویی باور کنم بالاتر. منتها به قول آیت الله مرتضی فرمود بهشون گفتیم آقا شما نمیخواید مثلا رساله بنویسید مرجع بشید؟ میفرمود نه، خداوند ما رو برای تدریس خلق کرده، ما درد مرجعیت نمیخوریم. اون مرجعیت باز یک شؤون دیگه ای داره در اینه. ممکنه ملای از مرجع تقلیدم تو حوزه باشه، کما که قطعا هست، ولی دوستان عزیز اینا در صدد مرجعیت که همش به ملا بودن نیست، نکته های دیگه هم هست. از همه مهمتر حسن سلیقه، به قول مولا محمد باقر وحید بهبهانی. خب درباره قاضی دیگه نمیگن حسن سلیقه شرطه، چون از رو مخاطب یه دیگه نمیخواد از این ورز اوگر بیاره. و قال مولا محمد تقی مجلسی و ظاهر من وجه تسمیه صحت و مضمونها من اخبار اخر، میگه ما مضمون روایت رو از روایت دیگه هم به دست میاریم. نگاه کنید آقایون، اینا قرائن گوناگونی است که بر اعتبار مقبوله بتونیم اقامت کنیم. از متن روایت به دست بیاریم که خود راوی ثقه، از متن روایت به دست بیاریم که راوی مرد بزرگی بوده. مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه این قرینه رو خیلی به کار میبره، میگه از متن روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی پی ببریم که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ثقته، در حالی که در کتابهای رجال احملوه. الان اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی در رجال نجاشی آمده ولی توصیف نشده. برای رفقا در متن رجال نجاشی که تدریس میکردم گفتم قضایا را مفصل اونجا توضیح دادم. فسار عندهم به منزلت المتواتر معنان، مضمون روایت مقبوله عمر ابن حنظله به منزله متواتر معنویش است. یعنی روایت های دیگه ای داریم، چند روایت داریم که روایت میگه آقا خذ به موافق الکتاب، موافق کتاب رو بگیم. چندین روایت داریم میگه خذ به موافق سنه، چندین روایت داریم میگه خذ به مخالف عامه، که وجهشو در یک درس توضیح دادیم این جریانش را. اینجا بود نه، برای رفعای نه دفتر تبلیغات بود در بحث سطح 4 که توضیح میدادیم که چرا یا نواب بود که چرا این خود به ما خالف عامه را امام فرمود بی قاطعیه. گفتیم اونا هم باز خود به ما خالف بله در نواب بود. همین پریروز روز پنجشنبه نمونه های از فقه اهل سنت من ذکر کردم که نووی، احمد ابن حجر هیتمی و دیگران اینا میگن آقا مثلا انگشتر باید در دست راست باشه، ولی چون روافض در دست راست میکنن ما در دست چپ، خلافل در روافض. باز آقا قبرها باید مسطح باشه، ولی چون روافظی کار رو میکنن، من مصادرش هم گفتم برای رفقا، خوندم عبارتاش هستم. نگاه کنید میگه که این مضمون روایت مقبوله عمر ابن حنظله روایات دیگری موافقش هست و این روایات دیگر تواتر معنوی داره، ما انها صحیحتون، با این که این مقبوله عمر ابن حنظله به نظر ما صحیح هست، چون فردا انشالله حل خواهیم کرد اون نکته را. به ثلاث طرق با سه تا طریق نقل شده. روز اولی که وارد مقبوله عمر ابن حنظله شدیم گفتیم برای دوستان، گفتیم مقبوله عمر ابن حنظله در اصول کافی کتاب العلم آمده با سند، یک در کتاب القضاء کافی با سند آمده ولی مضمونش رو مختصر کرده مرحوم کلینی، سه در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق آمده با طریق شیخ صدوق، چهار در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی هم آمده با طریق مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه. اینجا تعبیر میکنه مرحوم مولا محمد تقی مجلسی به ثلاث طرق. خب دیگه کلینی که در واقع دو تا روایت ها و یکی رو حساب کرده، و هوه انصف به ثلاث طرق، انصفوان ما انها صحیحتون به ثلاث طرق، انصفوان یعنی این روایت به صفوان ابن یحیی میرسه و صفوان ابن یحیی هم ممن اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصفان. آقایون در سلسله سند صفوان ابن یحیی هم هست و صفوان ابن یحیی متوفای 210 از اصحاب موسی بن جعفر حضرت رضا علیه السلام، با احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی متوفای 221 و با محمد ابن ابی عمر متوفای 217، این سه نفر من المشایخ الثقات و من ثم صفوا بین مراسیلهم و مسانید غیرهم. شیخ طوسی در کتاب العده میگه و من ثم صفوا بین مراسیلهم و مسانید غیرهم، اینا اونقدر بزرگن که فقها مراسیل اینا را با مسانید دیگران برابر میدونن. لذا یادتون میاد میگیم مسند محمد ابن ابی عمر مثل مراسیلشه، مسانیده و مراسیله که مسانیده، اینو میگیم. بعد شیخ طوسی دنباله عبارت اینو داره میگه لأنهم لا یربون ولا یرسلون الا انثمه. قاعده اصحاب اجماع را ما بحث کردیم مفصل دیگه الان وقتش نیست، و هو ممن اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح و انه. ما انشاءالله باز یک وقتی برسیم قاعده اصحاب اجماع را بحث خواهیم کرد، مگر در ضمن همین بحث‌های فقهی مباحث رجالی را مطرح کنیم. و قال المجلسی ثانی هم این روایت را موثق نامیده و مولا احمد نراقی چی میگه؟ ما یه عبارت ها را دوستان عزیز همه را در دانش درایت الحدیث آوردیم، ذیل عنوان مقبوله اگر نگاه کنید اونجا همه را آوردیم، در درایت الحدیث کاربردی که دیگه همه عبارت های فقها را راجع به مقبوله بر ابن انزل آوردیم از اول تا زمان نهازم. مرحوم مولا احمد نراقی متوفای 1245 است و تضعیف هذه الروایه، اگر کسی بیاد روایت مقبوله را ضعیف بشماره، ما این جبارها به ما مره، با اینکه این روایت منجبر شده به اون چه که گذشت، به اون قرائنه هایی که قبلا نقل کردیم که اصحاب به روایت عمل کردن، حتی اشتهرت بالمقبوله به گونه ای که در نزد علما مقبوله نامیده شده، غیر جیدین، این جید نیست، خلاصه حرف خوبی نیست. ها یعنی اگر بیم تضعیفش کنیم حرف خوبی نیست. الان عرض کردیم آقای آیت الله از ماهای خویی در کتاب الاشتهاد و تقلید میگه مقبوله بر ابن حنظله ضعیفه، اگرچه در دوره چهارم علم اصول از این فرمایش برمیگرده و در تغییرات مصباح الاصول که از ایشون نقل کرده که از درسشون از سال 1389 شروع شده، ببخشید 1369 و در 1376 تمام شده، اونجا میگه که این روایت را ما معتبر میدونیم. سمیه بالمقبوله، قدیمن و جدیدن اصحاب بهش عمل کردن. بعد یک فرع فقهی هم مثال میزنه که میگه میفرماید این فرع فقهی در غیر مقبوله وجود نداره، این روایت فوق العاده ای نیست. ما این روایت رو از نظر سند و از نظر متن در اون درسی که برای دوستان نقاب داشتیم بررسی کردیم ها، درساش تو کانال هست با عنوان درس فقه، روایات فقهی. روایات فقهی ما تقریبا حدود 40 روایت رو توضیح دادم سندن و دلالتن. یکی همی معمول هست، خودم انتخاب میکردم روایت هایی که حرف زیاد داره دوستان. بله، و تضعیف هذه الروایه و این جبارها به ما مره حتی اشتهرت بالمقبوله غیر جید از لیس فی سنده ها، در سندش وجود ندارد. من یتوقف فی شأنه، کسی که در شأنش توقف کنیم سوای داوود ابن حسین و حال این که وثقه النجاشی. حالا اینم خواهیم گفت فردا انشاءالله جلسه بعد که چرا این داوود ابن حسین رو پیله کردن. خب نجاشی رو توصیخ کرده ها، نقطه این هست. فلو ثبت ما ذکره و شیخ، اگر واقعا اون چرا که شیخ توصی ذکر کرده و ابن عقده ذکر کرده، من وقفهی، اینا آمدن گفتن داوود ابن حسین واقفیه و اگر واقفی باشه ضعیف میشه. ما بارها گفتیم آقایون مبنای علمای 400 سالی اخیر از دوره شیخ بهایی به بعد اینه که راوی اگر غیر 12 امامی هم باشه اشکال نداره، مذهب راوی در اعتبار راوی آقایون دخالت نداره. لذا راوی ممکنه زیدی باشه، ناووسی باشه، فتحی باشه، بکشیری باشه، بطری باشه، ناووسی باشه و هاکزا واقفی هم باشه، اشکال نداره. ملاک مساقت خود شخصه. مثل اینکه شما الان برید پیش یک طبیب، حالا یک طبیب مثلا حتما باید مسلمان باشه؟ نه. برید طبیب ببینید یهودی، برید طبیب ببینید مسیحی، برید طبیب. قدیم من یادم میاد دکترهای هندی رو می آوردن بت پرست بودن. یکی از رفقا گفت خانه فلانی رفتم، همون دکتر هندی، می گفت بت تو گوشه خانه شد پرستش، بت می گفت تو تاخچش بود دیدمش، بت پرست بود دیگه. ولی دیگه کسی سوال نمیگه که تو دکتر که هستی. یا یک ایرانی مسلمان که میره به کشورهای غربی مثلا یک جراح میشه، یک فلان میشه، ازش سوال میکنن که تو مسلمان فلان. نه بابا جون، مهم کارشه، در حقیقت مهم وساقتشه، توجه فرمودید، مهم وساقته. لذا اگر واقفی هم باشه عیبی نداره. حالا راوی بر روایتو موثقه میشه، روایت نهایتا روایت مقبوله عمر بن انزله از نظر سند چی میشه آقایون؟ موثقه. موثقه کدوم روایته؟ موثقه روایتی است که سندش کامله، یک. دو، تمام راویانش ثقه. سه، حداقل یک راوی غیر دوازده امامی درش وجود داره. آقایون مبنای ابو عبدالله محمد ابن بخاری محمد ابن عبدالله بخاری، اسماعیل بخاری متوفای 256 و مبنای مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 که دو تا عمده ناقلان حدیث اهل سنت هستن، مبنای این دو مؤلف هم اینه که مذهب راوی دخالتی نداره. لذا از 100 راوی شیعه نقل میکنن، مثل زراره که مثلا فرض میکنیم ذهبی میگه ثقتون، ایو ثقتن الا انه رافضی. ثقه هست، چه ثقه، ولی حیف که رافضی. ولی بخاری نقل میکنه، از 100 نفر نقل میکنه، از 100 نفر نه. ولی لذا مرحوم سید حسن صدر کاظمینی رحمت الله علیه آیت الله علامه، این بزرگوار یک کتابی داره به نام الاسناد فی مئت اسناد، اسناد در 100 سند، یعنی اینا راویان شیعه‌ای که در سلسله سندها بودن. مرحوم شرف الدین عاملی هم اینها را فهرست کرده. ببینید، پس بنابراین دوستان عزیز، فرروایت موثقه، روایت موثقه. و ما در همین مصباح الاصول آیت الله از آقای خویی، این جلد دو یکلان دست منه، یک و دو یک جلد حساب میشه، دو یک جلد حساب میشه، جلد سه جدای. خب شاید در همین باشه، اجازه بدید، شاید در همین جلد باشه. بله، در بحث حجیت خبر واحد صفحه 200 آیت الله خویی به صراحت میفرماید، بله بله، عبارت آیت الله خویی را هم نگاه کنید، صفحه 200، فتحصل مما ذکرناه فی المقام. خب حاصل شد از اون چه که ما ذکر کردیم در مقام، ان العمده فی حجیت الخبر، عمده در حجیت خبر واحد. بعد خواهیم گفت که آقا آخرش به چیزی نرسیدیم از آیات و روایات. پس عمده چیه؟ هی از سیره و لا یرد و علی الاستدلال بها شیء من الاشکال. دیگه بر سیره و عقلا هیچ اشکالی وارد نمیشه. اشکالات بر آیات چقدر زیاد بود، بر روایات هم باز از روز که انشاءالله شروع کنیم خواهیم کنیم. و لا یخفا ان مقتضای سیره، مقتضای سیره بزرگان ما مصباح الاصول جلد دوم چاپ قبلی ها، چاپ داوری قبلی، بله، و لا یخفا ان مقتضای سیره حجیت و صحیح یک، و الحسنه این دو، و الموسطه این سه. فانها یعنی این سیره قائمتون علی العمل به هذه الاقسام الثلاثه. ما به هر سه قسم دلیل داریم که بر طبق اون خبر حجته. پس بنابراین مقبوله یا عمر بن حنظله نهایتا میشه چی؟ آقایون اگر داوود ابن حسین واقفی باشه میشه موثقه، نه اینکه میشه ضعیفه. لا ضعیفتو، این روایت ضعیفه نیست. عمر ابن حنظله را چیکار بکنید؟ مرحوم نراقی میگه و عمر ابن حنظله قد حکی عنه توثیقه هذا، حکایت شده توثیقش، بله توثیقش حکایت شده دوستان عزیز، و اون عرض کردیم اون قرائن بر توثیقش وجود داره و ما معتقدیم که قرائن هم باعث توثیق را میشه. ما ان فی السند قبلهما، با اینکه قبل از این عمر ابن حنظله و قبل از داوود ابن حسین کی وجود داره؟ صفوان ابن یحیی. و صفوان ابن یحیی هم گفتیم و هو ممن نقل اجماع العصابه علی تصحیح ما یسرفان، و این اشاره به قاعده اجماع دوستان عزیز که در کتاب اختیار و معرفت الرجال کشی آمده که ایشون فرموده اجمعت العصابه تو علی تصحیح ما یسرفان هم و اقروا لهم بالفقه والعلم. این درباره شش تا از اصحاب حضرت باقر و صادق. باز گفته اجمعت اجتمعت الاصابه، در مورد دوم باب افتعال رو میاره، اجتمعت الاصابه تو علا تصحیح ما یسف عنهم و تصدیقهم رو اضافه میکنه و اقروا لهم بالفقه. در مورد شش نفر از اصحاب حضرت رضا علیه السلام و حضرت هادی هم همین تعبیر رو آورده. معنای قاعده چیه؟ مفادش چیه؟ ما مفصل در مناهج العلماء فقها فی علم الرجال بحث کردیم، یک رساله ای داریم در باب قاعده اجماع اونجا بحث کردیم. و قاعده اجماع معناش اینه که هر یک از اصحاب اجماع از یک راوی اگر نقل کنند، بزرگان میگن این دلیل بر وثاقت بوده. مگر نخوندیم از معجم الرجال اجلای اصحاب از جناب عمر ابن حنظله روایت میگن. پس اینم دوستان عزیز من عبارتها را برای شما خوندم، اما عبارت مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه هم هست که انشاءالله در جلسه بعد براتون بخونیم، که مرحوم شیخ حسن عاملی تعجب میکنه از پدر بزرگوارش و صلی الله علیه و محمد.